Səni yuxularda tapmamışam ki, ayıqlıqda yadımdan çıxasan. Səni rüyalarımda yaratmamışam ki, xəyal tellərində hörülüb qalasan. Səni özümdə bəsləmişəm, gözümdə görmüşəm, sözümdə demişəm. Sən bəlkə də gözümsən, sözümsən. Nə bilim, bəlkə də özümsən. Əlim gileyli əlindən, ürək asılı telindən, taxçadakı şəkilindən, özüm özümə baxıram. Dünyam yanıb gözlərində, sözüm batıb sözlərində, adın dilimə gələndə danışmamış karıxıram. Pis gündəyəm səndən uzaq, kimsə yoxdur mənə dayaq, səndən iraq, səndən iraq. Günü gündən sınıxıram. Payız gəldi, sən gəlmədin. Nələr çəkdim, heç bilmədin. Göz yaşlarımı silmədin. Səni gözümdən axıram. Yollar səni məndən alıb, məni məndən ayrı salıb. Bu şəhərdə yalqız qalıb, cümə kimi darıxıram. Xəyal telləri bərnaməsinin giramı eşidənləri, gözəl bir qətə şeir xidmətizə təqdim elədik. Şeirin şairi, Xəyal telləri bərnaməsinin ehsaslı yazıçısı Ağay Əliye Pərvizi idilər. İdamədə Dağlar başı duman olar mahnısını eşitdiniz. Bu mahnının oxuyanı Ağay Davud İclali idi və bu əsərin yaradıcısı və şairi İslam Rızayov idi. Eləliklə bu görüş və bərnamədə burada sona çatıq. Mən icrada Qafur Məliki, həmkarlarımla birlikdə bərnamənin gerami yazıçısı Ağay Əliyə Pərvizi, möhtərəm təhiyyə konəndəmiz xanım Məsumi Mərdana və bərnamənin musiqi müşaviri və sədabərdari Ağay Səid Qubadi ilə birlikdə xidmətinizdən mürəxxəs oluyuq. Gələn görüş və bərnaməyəcən, sağ qalın və salamat yaşayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
مادر سفر انقلاب، استفاده از گنجینه های عظیم و تمام نشدنی بعثت رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، علاج همه مشکلات و راه رسیدن امت اسلامی به سعادت دنیوی و اخروی است. اگر کشورهای اسلامی به تعالیم بعثت عمل می کردند، رژیم خبیث و شرور صهیونیستی نمی توانست در مقابل چشمان امت اسلامی این گونه به مظلومان فلسطینی ظلم و جنایت کند.
آغاز 39 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در تهران،
برگزاری جشنواره موسیقی فجر در تهران و 14 استان دیگر،
ادامه بازگشایی راه‌های روستایی شهرستان کوبرنگ
و ارسال دومین کاروان کمک‌های مردم لبنان به مناطق زلزله‌زده سوریه به همت حزب الله. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده میرزایی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در عید سعید مبعث در دیدار مسئولان نظام، نمایندگان و سفیران کشورهای اسلامی و مهمانان و شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن، استفاده از گنجینه های عظیم و تمام نشدنی بعثت رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم را علاج همه مشکلات و راه رسیدن امت اسلامی به سعادت دنیوی و اخروی خواندند و افزودند اگر کشورهای اسلامی به تعالیم بعثت عمل می‌کردند، رژیم خبیث و شرور صهیونیستی نمی توانست در مقابل چشمان امت اسلامی این گونه به مظلومان فلسطینی ظلم و جنایت کند، که البته ملت ایران و نظام اسلامی همچنان به وظایف خود در این زمینه عمل خواهند کرد.
این
رهبر انقلاب اسلامی با تبریک این عید خجسته به ملت ایران و مسلمانان جهان و همه حق طلبان عالم، بعثت را بزرگترین و گرانقدرترین هدیه و نعمت الهی به بشریت برشمردند و در تبیین گنجینه های بعثت رسول اکرم گفتند: توحید و رهایی از بندگی غیر خدا عظیمترین گنجینه بعثت است، چرا که هر جنگ و جنایت و خباستی در طول تاریخ از بندگی غیر خدا نشأت گرفته است. تزکیه به عنوان داروی رهایی انسان و جوامع بشری از هر نوع فساد، تعلیم به معنای قرار دادن زندگی فردی و اجتماعی تحت هدایت و فرامین الهی و حکمت، یعنی اداره زندگی بشر با عقل و خردمندی و فرزانگی، از دیگر گنجینه‌های بعثت پیامبر خاتم بود که رهبر انقلاب به تبیین آنها پرداختند. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه استناد به آیات قرآن مجید برای بیان گنجینه های بعثت، استقامت را رمز و راه رسیدن به هر مقصودی دانستند و افزودند: اقامه قسط نیز از دیگر هدایای بی نظیر الهی است که در نعمت بعثت پیامبر به بشر ارزانی شده است. رهبر انقلاب با بیان آیه شریفه اشداء علی الکفار رحماء بینهم افزودند: اشداء به معنای محکم و غیر قابل نفوذ بودن در مقابل دشمنان است که متاسفانه مورد توجه قرار نمی گیرد. البته ارتباطات خوب با اختیار منظم و عاقلانه با جوامع دیگر خوب است، اما در موضوع نفوذ انسان و جامعه عملا تحت کنترل و مدیریت بیگانه قرار می گیرند. ایشان مهر و محبت و ثواب و صمیمیت در میان افراد جامعه را هدیه ارزشمند دیگری از بعثت رسول خاتم دانستند و افزودند: اجتناب و کنارگیری از طغیانگران عالم و رها شدن از ظلمات و زنجیرهای جهل و تعصب و جمود و توقف از جمله هزاران گنجینه ممتاز اسلام و بعثت است. حضرت آیت الله خامنه ای نشناختن گنجینه های بعثت، کفران آنها و بسنده کردن به افتخار زبانین عملی را از جمله رفتارهای جوامع بشری در مقابل این نعمت بیکران دانستند و گفتند تفرقه، عقب ماندگی و دیگر ضعف های متعدد عملی و علمی نتیجه این گونه برخوردها با بعثت است. رهبر انقلاب ایجاد بزرگترین تمدن جامعه بشری در قرن‌های سوم و چهارم هجری را نتیجه عمل نسبی به تعالیم قرآن خواندند و افزودند امروز هم اگر ظرفیت بی‌نظیر بعثت و قرآن به کار گرفته شود ضعف‌های دنیای اسلام برطرف و زمینه سعادت و پیشرفت مهیا خواهد شد.
حضرت آیت الله خامنه ای مسئله فلسطین را از جمله ضعف‌ها و ضعف‌های مهم امت اسلامی دانستند و گفتند یک ملت و یک کشور در مقابل چشمان تماشاگر دنیای اسلام مورد ظلم بیپایان و هر روزه رژیمی وحشی، خبیث و شرور قرار گرفته است و کشورهای اسلامی با این همه ثروت، ظرفیت و توانایی فقط نگاه می کنند و حتی برخی از این کشورها به خصوص در این اواخر با این رژیم خونخوار همراهی هم می کنند. رهبر انقلاب تضعیف این گونه کشورها را از جمله نتایج سکوت در مقابل جنایات و همراهی با صهیونیست‌ها دانستند و افزودند وضع به جایی رسیده که آمریکا، فرانسه و چند کشور دیگر با ادعای حل مشکلات مسلمانان برای خود حق دخالت در دنیای اسلام قائل شدند در حالی که خودشان در حل مشکلات و اداره کشورهایشان درمانده و ناتوان هستند. ایشان تاکید کردند اگر از همان روز اول دولت‌های اسلامی به سخنان خیرخواهان از جمله علمای بزرگ نجف گوش می‌دادند و در مقابل رژیم قاصب محکم می‌ایستادند امروز قطعاً وضع منطقه غرب آسیا متفاوت بود و امت اسلامی متحدتر و از جهات مختلف قدرتمندتر بود.
امروز جمهوری اسلامی حرف دل مسلمانان مظلوم فلسطین رو سریع و علنی بیان میکنه. ما ملاحظه هیچ کس رو نمی کنیم، حقیقت رو با صدای بلند بیان میکنیم، از ملت فلسطین حمایت میکنیم، دفاع میکنیم، میگیم هم که دفاع میکنیم، از به هر طریقی بتوانیم دفاع میکنیم از ملت فلسطین. همین موجب شده دشمنان متمرکز بشن و ایران حراسی را بیندازن و اون کسانی که خودشون هم موظفند لااقل به اندازه ما به فلسطین کمک کنن اونو با اونو هم صدا بشن در مورد ایران حراسی. راه حل همه این مشکلات برگشت به اسلام است، اتحاد ملت‌های اسلامی، همدلی ملت‌های اسلامی، همکاری دولت‌های اسلامی به معنای واقعی کلمه، نه به شکل سوری، برای واقعی کلمه همکاری کنن، همدلی کنن.
حضرت آیت الله خامنه ای بازگشت به تعالیم بعثت، اتحاد و همدلی ملت‌های مسلمان و همکاری واقعی نه سوری دولت‌های اسلامی را راه حل همه مشکلات امت اسلامی خواندند و در پایان سخنانشان با ابراز تأسف و تعلم مجدد از زلزله بزرگ اخیر در ترکیه و سوریه که قربانیان و آسیب دیدگان فراوانی بر جای گذاشت افزودند اهمیت مسائل سیاسی مثل فلسطین و دخالت‌های آمریکا باید در هر شرایطی مورد توجه و پیش چشم امت اسلامی قرار داشته باشد. در ابتدای این دیدار رئیس جمهور در سخنانی با بیان اینکه فلسفه بعثت انسانسازی و جامعه سازی قرآنی است گفت پس از انقلاب اسلامی دشمنان همچون صدر اسلام با جنگ نظامی، اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی مقابل ملت ما سفارایی کردند اما مردم ایران با استقامت مثال زدنی خود انواع توطئه‌های سلطه‌گران را ناکام گذاشتند. آقای رئیسی با قدردانی از حماسه‌سازی اخیر مردم در راهپیمایی 22 بهمن آن را مسئولیتی مضاعف برای کلیه دستاندرکاران مسائل کشور برشمرد و تأکید کرد
این حضور شکوهمند بسیار برای ما موجب خوشحالی است و بسیار مسئولیت آوره برای همه ما، برای بنده و برای همکارانم، برای تمامی قوا، تمام مسئولین مسئولیتی مضاعف میاره، حال که مردم برای چندمین بار امتحانشون رو خوب پس دادند. نوبت مسئولین است که در لبه‌ای که به پیام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در جهت رفع مشکلات و تنگناها تلاش بکند. در این فتنه های اقتصادی هم حتما مسئولین با کمک مردم عزیزمون از این وضعیت و شرایط انشالله به سلامت عبور خواهیم کرد. ما تردید نداریم ملت عزیزمون در صحنه هستن. مسائل ارضی و مشکلات معیشتی و اینها همه اینها ما یقین داریم. به رهبر فرزانه انقلاب اسلامی هم عرض میکنیم، به مردم عزیزمون هم عرض میکنیم، مسئولین با مشارکت مردم حتما شرایط و وضعیت تورمی رو کنترل خواهند کرد و ما هم تورم رو کنترل میکنیم هم شرایط رو انشاءالله کاهشی خواهیم کرد.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به محاسبات غلط دشمنان درباره ملت ایران از جمله در حوادث پاییز گذشته تصریح کرد. غربی ها تا دیروز مدعی دنبال کردن توافق بودند، اما وقتی ناچار به پذیرش خواسته های به حق مردم ایران شدند، با آغاز اغتشاشات میز مذاکره را ترک کردند و با روی آوردن به آشوب گفتند ادامه کار را در خیابان دنبال می کنیم. اما جمهوری اسلامی ایران با حضور عزتمندانه و سازنده در مجامع بین المللی منافع ملت را استیفا خواهد کرد.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. همزمان با عید مبعث و سال روز آغاز رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، زائران و مجاوران حرم امام رضا علیه السلام در آیین‌های جشن بزرگترین عید مسلمانان در این آستان شرکت کردند.
خبری پیچیده نور حق تا بسم ربک الذی خلق بر نبی رسیده، بازم غوغا شد دلا شیدا شد، برگه نبوت رسول حق امضا شد.
در شب و روز عید مبعث جشن بعثت پیامبر اسلام در دیگر شهرها و روستاهای کشور هم برگزار شد.
هم از جا برخیزید و پای او گل ریزید، بعثت احمد آمد، عید محمد آمد، بعثت
آیین افتتاحیه 39مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران عصر شنبه در سالن اجلاس سران برگزار شد. رئیس مجلس در این مراسم گفت اهمیت مجالس قرآنی این است که پیام صلح، دوستی و مودت را به جهانیان منعکس کند. آقای قالیباف گفت امروز هر کجا دچار آسیب شدیم همان نقطه ایست که از سنت‌های الهی فاصله گرفتیم و مردم را از گردونه کار و مشارکت اثرگذار حذف کردیم. رقابت شرکت کنندگان در مسابقات قرآن از امروز یکشنبه تا سوم اسفند در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود. در مرحله نهایی این دوره بیش از 50 نفر در رشته های حفظ، قرائت و تحقیق از کشورهای مختلف حضور دارند. مجیدی مهر، دبیر ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی کشور:
150 نفر در مرحله مقدماتی ما از 80 کشور حضور داشتند به همراه نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، و بعد از برگزاری چند مرحله غربالگری و داوری در نهایت 52 شرکت کننده از 33 کشور در مرحله نهایی 39مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران حاضر خواهند بود. در چند رشته‌ای که عرض می‌کنم، در رشته قرائت، حفظ کل قرآن و ترتیل ویژه برادران، و رشته حفظ کل قرآن کریم و ترتیل ویژه بانوان که ترتیل برای اولین بار هست که به صورت آزمایشی به مسابقات بین‌المللی اضافه شد.
پس از گذشت 3 روز از بارش برف در علیگودرز لرستان، تلاش ها برای بازگشایی محورهای روستایی این شهرستان همچنان ادامه دارد. فرماندار علیگودرز گفت در حال حاضر 130 روستا و 5 گردنه اصلی این شهرستان همچنان مسدود هستند. در فریدون شهر اصفهان هم برف روبی و بازگشایی راه‌های ارتباطی به پایان رسیده و دستگاه‌ها در حال تعریض مسیرها هستند. از سوی دیگر علاوه بر دستگاه‌های مسئول، 23 گروه جهادی نیز از مناطق مختلف کشور برای کمک رسانی به کوهرنگ رفتند تا روند برف روبی و بازگشایی مسیرهای مسدود شده تسریع شود. در پی بارش برف در روزهای گذشته، راه ارتباطی بیش از 60% از روستاهای این شهرستان بسته شده بود.
کوهرنگ، مرکز توجه گروه‌های مردمی خدمات رسان، تلاشی ملی برای بازگشایی مسیرهای سفید پوش از برف و برف روبی بام منازل.
با وجود اینکه انباشت برف در برخی نقاط شهرستان کوهرنگ تا بیشتر از نیمی از عمودهای برق رسیده، اما گروه‌های جهادی و مردمی پای کار هستند تا در برف روبی بام خانه‌ها و مسیرهای کوچه ها و خیابون ها به مردم شهرستان کوهرنگ کمک کنند.
ما 7 نفریم از تاغونک اومدیم، برای کمک به برف روبی اینجا اومدیم.
پشتمونا رو نگاه میکنیم، همش از مردم های بیرونن اومدن کمک.
گروه های جهادی هم پای کار بودند تا عملیات برف روبی تسریع شود.
23 گروه جهادی الان در شهرستان کوهرنگ مستقر هستند.
چند تا گروه جهادی از استان اصفهان اینجا در خدمتشون هستیم. موچبه طبخ غذای جرم راه اندازی کردن.
3 روز اومدن اینجا مشغول به کار هستن، بیشتر به افراد ناتوان و سالخورده کمک کنن.
هر روز ماشین های برف روبی بیشتری از نقاط مختلف کشور به کوهرنگ میرسد.
از استان تهران، شهرستان فیروزکوه اومدن.
از استان فارس، لشکر عملیاتی نوزه فش خدمتون رسیدم.
ما از استان خوزستان اومدیم.
از قم اومدیم اینجا کمک کنیم. یه لودر و یه بولدر آورد.
سرهنگ موسایی، فرمانده سپاه ناحیه کوهرنگ.
در حال حاضر قریب به 25 دستگاه ماشین‌آلا در شهرستان حضور پیدا کردند.
19 روز داریم کار می‌کنیم.
آقای اکبری، فرماندار شهرستان کوهرنگ.
95 دستگاه سنگین و نیمه سنگین که شامل بولدوزر، لودر، گریدل و برفخور و همچنین کامیون به شهرستان ما ارسال شده توسط استان‌های تهران، اصفهان، فارس، خوزستان، لرستان، ایلام، بوشهر و یزد.
این همراهی همه جانبه توانسته کمی از دغدغه های مردم کوهرنگ کم کند.
خدا را شکر تمام مسیرهای اصلی باز شدنه.
تهران آوان، ز اصفهان آوان، ز شهرکرد آوان.
توسط گروه های مردمی جاده ها باز شدن.
خدا را نکنه پیش آمد سیستان بیا، ما هم با خم و نیروم هرچی داریم بفرستیم اون طرف کمک بکنن.
این خدمات در 3 بخش مرکزی بازوف و دواب سمسامی در این شهرستان در حال انجام است.
با همراهی خوب گروه های جهادی و مردمی و حمایت های دولتی، مسیر ارتباطی 170 روستای این شهرستان هم بازگشایی شده و تلاش ها برای بازگشایی مسیر ارتباطی 30 روستای باقی مانده هم ادامه داره. مهدی نادریان، خبرگزاری صدا و سیما، کوهرنگ.
سازمان هواشناسی اعلام کرده با توجه به پایداری جو شاهد افزایش آلودگی هوا در کلان شهرها خواهیم بود. همچنین افزایش دمای هوا در بیشتر مناطق کشور پیش بینی شده است. توضیحات خانم سلامی، کارشناس هواشناسی.
برای 2 روز آینده در سطح کشور جوی آرام رو خواهیم داشت. انتظار داریم که با توجه به پایداری هوا در سطح کشورمون، افزایش آلاینده ها رو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت داشته باشیم. در شرق و جنوب شرق کشورمون هم وزش باد شدید کاهش کیفیت هوا رو در این مناطق سبب میشه. روند افزایش دما رو هم در قالب مناطق کشور به ویژه بخشای شمالی کشورمون پیش بینی میکنیم که سبب آب شدن برف در ارتفاعات میشه. احتمال آب بالا آمدن آب رودخانه ها در بخشای شمالی کشور خواهد شد. احتمال ریزش بهمن رو خواهیم داشت. تقاضا داریم که طی 3 روز آینده کوهنوردان صعودی رو به ارتفاعات به ویژه رشته کوه البرز نداشته باشن. از روز سه‌شنبه هم موج جدیدی از سمت بخشایی از شمال غرب کشور رو تحت تاثیر قرار میده و در این مناطق و ارتفاعات زاگرس افزایش آب و بارندگی ها آغاز میشه.
13 روز پس از وقوع زلزله 7.8 ریشتری، یک کودک و دو زن ترکیه‌ای زنده از زیر آوار خارج شدند. این سه نفر در شهر زلزله زده آنتاکیا پس از 296 ساعت نجات پیدا کردند. اما یکی از آنها ساعتی پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. نجات این افراد امیدها را برای جستجو به منظور یافتن افراد زنده زیر آوار افزایش داده است. شمار قربانیان زلزله در ترکیه به 40642 نفر رسیده است. مسئولان ترکیه میگویند نزدیک به 365,000 واحد مسکونی در این کشور بر اثر زلزله تخریب شده است، اما در سوریه هم شمار قربانیان به 5,840 نفر رسید. بیش از 160 هواپیما حامل کمک‌های بشردوستانه به فرودگاه دمشق وارد شده است. شماری از دانشجویان سوری هم با تظاهرات در خیابان‌های دمشق رفع تحریم‌های غرب ضد کشورشان را خواستار شدند. در پاریس هم چنین تظاهراتی برگزار شد. این تحریم‌ها امدادرسانی به سوریه را با مشکل روبرو کرده است.
دومین کاروان کمک‌های مردم لبنان را حزب الله به مناطق زلزله‌زده سوریه ارسال کرد. این کاروان شامل 516 تن اقلام خوراکی، پوشاک، وسایل گرمایشی به همراه پتو و چادر است.
دومین کاروان کمک‌های مردم لبنان توسط حزب الله برای زلزله‌زدگان سوریه ارسال شد. شیخ علی دعموش، نایب رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان، نیز در مراسم بدرقه این کاروان، تحریم‌های آمریکا و بی‌تفاوتی غرب در قبال مردم زلزله‌زده سوریه را نشانه انحطاط اخلاقی آنها دانست. الاداره
الامریکیه، دولت آمریکا با تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی مردم زلزله زده سوریه رو در شرایط بحرانی و وخیمی قرار دادن. اگر کمک‌های دلسوزانه مردم کشورهای همسایه و برخی کشورها در روزهای اول ارسال نمی‌شد، این بحران ابعاد فاجعه‌بارتری در پی می‌داشت.
این کاروان شامل بیش از 516 تن اقلام خوراکی، پوشاک، وسایل گرمایشی به همراه پتو و چادر است. جهاد، مدیر عملیات پدافند غیرعامل حزب الله لبنان:
این اقلام با 29 کامیون و کامیونت به مناطق زلزله زده سوریه منتقل میشن. در کنار این کاروان، تیم‌های پزشکی نیز به مدت دو هفته در مناطق زلزله زده سوریه حضور خواهند داشت.
حزب الله لبنان هفته گذشته نیز نخستین کاروان کمک‌های امدادی و اقلام ضروری را برای زلزله زدگان استان لازقیه سوریه ارسال کرد. دومین کاروان کمک‌های مردم لبنان توسط حزب الله به استان زلزله زده حلب سوریه ارسال خواهد شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، زاهی جنوبی بیروت.
بقایای داعش 53 نفر را در حومه شرق حمص قتل عام کردند. عده‌ای از شهروندان سوری در حال جمع‌آوری قارچ بودند که مورد حمله باقی‌مانده‌های گروه تروریستی داعش قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. منابع پزشکی اعلام کردند پیکرهای شهدا و مجروحان به بیمارستان منتقل شده. یکی از افراد نجات یافته گفت تروریست‌های داعش خودروهای شهدا را هم به آتش کشیدند.
برخی رسانه ها از حمله به یک نفتکش صهیونیستی در دریای عرب خبر دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع نظامی منطقه اعلام کرد این حمله یک هفته پیش صورت گرفته است. رسانه های رژیم صهیونیستی هم به نقل از منابع بلندپایه امنیتی این رژیم مدعی شدند سپاه پاسداران ایران با پهباد و چند شناور این نفتکش را هدف قرار داده است. به گزارش این رسانه ها، این نفتکش به نام کامپو اسکوئر متعلق به شرکت زودیاک است که تحت مالکیت یک میلیاردر صهیونیست است.
فضای مجازی و اینترنت آمار خودکشی در میان نوجوانان آمریکایی را افزایش داده است. به گزارش شبکه اسکای نیوز، خودکشی دومین عامل مرگ نوجوانان 10 تا 18 ساله آمریکایی است. این گزارش حاکی است قانونگذاران آمریکایی در حال طرحی برای وضع قوانین جدی‌تر برای استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی هستند. برخی ایالت‌ها هم برنامه‌های آگاهی بخشی را درباره خطر اینترنت برای کودکان و نوجوانان آغاز کردند.
چند خبر کوتاه. آب سد کانیسی به دریاچه ارومیه انتقال یافت. طرح انتقال آب از این سد سالانه 480 میلیون متر مکعب خواهد بود و برای اجرای این طرح تا کنون نزدیک به 4000 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
مادر شهیدان محمدزاده پس از طواف در حرم رضوی در قطعه صالحین بهشت زهرا مشهد به خاک سپرده شد. محمد ابراهیم محمدزاده در سال 1367 و برادر دیگرش علی اکبر محمدزاده در سال 1377 به شهادت رسید. همچنین در شهرستان بروجن مادر شهیدان کریمیان پس از تشییع در گلزار شهدای روستای دورهان در کنار فرزندانش به خاک سپرده شد. فرود کریمیان سال 61 در عملیات فتح المبین و اردشیر کریمیان سال 62 در عملیات خیبر به شهادت رسیدند.
الحاق تجهیزات جدید به مرزبانی کشور. فرمانده مرزبانی کشور گفت با الحاق 70 شناور تندرو ساخت داخل توان عملیاتی مرزبانی کشور در درگاه رشد چشمگیری پیدا کرد. سردار گودرزی گفت به زودی تجهیزات جدید دیگری هم برای حراست از مرزهای کشور در اختیار ما قرار می‌گیرد.
توران و آذر توله یوزهای ماده‌ای که پس از 70 روز نگهداری در اداره کل محیط زیست استان سمنان به پارک ملی توران منتقل شدند در 11 هفتگی در سلامت کامل هستند. به گفته مدیر کل محیط زیست استان سمنان وقتی مقرر شد این توله یوزها به محیط طبیعی بازگردند، بر اساس توصیه متخصصان معرفی تدریجی و مرحله‌ای از اتاقک نگهداری به محل زندگی اصلی انجام شد.
و متخصصان کشورمان توانستند به دانش فنی تولید کلاژن شتری دست یابند. محصولی وارداتی که در صنایع مختلف دارویی، غذایی و بهداشتی کاربرد دارد و میتواند از خروج سالانه 600 هزار دلار ارز جلوگیری کند. ارزش بازار کلاژن در جهان در سال گذشته میلادی بیش از 9 میلیارد دلار بوده است. و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای بهمنی.
سلام و شب شما بخیر. مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان با قهرمانی نماینده کشورمان به پایان رسید. در فینال هفتمین دوره این رقابت‌ها در سالن شهدای هفتم تیر تهران تیم بانک شهر ایران با نتیجه 6-4 تیم روسیه را شکست داد و بر سکوی نخست ایستاد. در دیدار رده‌بندی هم تیم هند با برتری 7-3 مقابل قزاقستان سوم شد. در ادامه رقابت‌های اسکی آلپاین قهرمانی جهان در فرانسه محمد کیا دربنسری و محمد صاب شمشکی با کسب رتبه 23 در بین 118 ورزشگاه امروز در فینال مسابقه می‌دهند. در مهمترین بازی‌های فوتبال باشگاهی در اروپا در لیگ برتر انگلیس آرسنال با برتری 4-2 برابر آستون ویلا با 54 امتیاز و با یک بازی کمتر به صدر جدول رسید. منچستر سیتی برابر میزبانش ناتینگهام فارست 1-1 متوقف شد و با 52 امتیاز به رده دوم سقوط کرد. لیورپول 2-0 و نیوکاسل فائق آمد. در لیگ اسپانیا رئال سوسیداد با سلتا ویگو 1-1 مساوی شدند. رئال بتیس 2-1 وایادولید را برد. در سری آ ایتالیا سنتوریا 2-1 از بولونیا شکست خورد. میلان 1-0 بر مونزا غلبه کرد. در بوندسلیگا آلمان گلادباخ 3-2 بایر مونیخ را شکست داد. والسبورگ 3-0 از لایپزیگ شکست خورد. دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی لیگ برتر والیبال امروز آغاز می‌شود و بر اساس برنامه شهداب یزد با افاسترام اردکان و خورسان رامسر با پاس گرگان برابر هم قرار می‌گیرند. سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما.
امروز یک شنبه 30 بهمن 1401 هجری شمسی، 28 رجب 1444 هجری قمری و 19 فوریه 2023 میلادی است. اذان صبح با افق تهران ساعت 5:23 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:47 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
جهانی دارم این روزا، یه حال تازه‌ای داره دلم راهشو.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
شب می رود، روشن‌ترین خورشید می آید. آرامش و عطر درخت بید می آید. دلواپسی، تردید، غم اینجا نخواهد ماند. عید، طلوع، معجزه، امید می آید. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام.
سلام هموطنان شب زنده‌دار ایرانی، سلام به سادگی و صداقت شما، به صبوری و مهرتون و به بیریا همراهیتون در دل شبی از این گونه پر از سکوت. دوستان خوش اومدید به شبهای ایران، امشب که از گوشه دوردست ایران اسلامی، از جنوب شرقی ترین منطقه از سیستان و بلوچستان، از مشرق طلوع خورشید خدمت شما عزیزان جان دل رسید. عزیزان نازنین هموطن، یک شب پر از آرامش، یک دل شاد و بی‌غصه، یک زندگی آروم و عاشقانه و یک دعای خیر از ته دل نصیب لحظه هاتون توی این شب زمستونی، یعنی آخرین شب زمستونی، خونه ی دلتون گرم گرم باشه و دلنگرانیاتون به در و شبتون سرشار از نگاه خداوند مهربان. گرامی، در آخرین شب زمستانی بهمن ماه در خدمت شما هستیم و همطور که میدونید روزی رو که پشت سر گذاشتیم مصادف بود با سال روز بعثت خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. محمد صلی الله علیه و آله و سلم به نام حق خواندن آغاز کرد و آفرینش یک پارچه در شور و شعف فرو رفت. اجازه میخوام فرا رسیدن این عید بزرگ، این روز مهم رو به همه مسلمانان عالم، بالاخص شما عزیزان جان جان و نازنین شنونده، تبریک و شاد باشه فراوان. و بله عزیزان، 35 دقیقه است که وارد آخرین روز از بهمن ماه شدیم. دیروز عید بزرگی بود و یک بار دیگه این عید بزرگ، عید مبعث بر همه شما نازنینان مبارک.
با محمد کی رساند خبر مایان را، سوی جانان کی برد نامه مظلومان را. سید آوار خدا سوی تو گشتیم روان، رانمایی بکنید غافله حیران را. توسل بر تو بنمایم حبیبی مهربانی من، توسل بر تو بنمایم حبیبی مهربانی من. یا محمد محمد محمد سلام، یا محمد محمد محمد سلام. بر تو خانه درود و دعاس و خوشام، بر تو خانه درود و سویم بکنی یک نظر. یا محمد بسویم بکنی یک نظر. ریزم در عشق دست و چشمانم گوهر. تو حبیبی خدایی تو خیر، تو حبیبی خدای و خیر البشر محمد محمد.
بله، یک بار دیگه این عید بزرگ رو خدمت همه شما تبریک و شاد باش میگم. بله، همونطور که گفتم روزی رو که پشت سر گذاشتیم توی تقویم جمهوری اسلام ایران، علاوه بر اون که روز مبعث نبی مکرم اسلام بود، روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی هم نامگذاری شده. اینه که به همین بهونه میخواییم در برنامه امشب از کارآفرین ها حرف بزنیم، از آدم های نخبه و موفقی که باعث شدن اقتصاد مقاومتی توی مملکت ما شکل بگیره و ایران اسلامی رو به خودکفایی برسونه. یاران عزیز و همراهان شنونده شبهای ایران، امشب در برنامه دو تا سوال از شما داریم. اول اینکه بفرمایید به نظر شما بین یه آدم نخبه و موفق با یه آدم معمولی چه تفاوتیه؟ همین، آدم نخبه و موفق با آدم معمولی تفاوتش چیه؟ این یه سوال. و لطف کنید این رو هم جواب بدید که توی زندگیتون شده تا حالا یک کار و شغل ایجاد کرده باشید و اگه بخواید این کار رو توی شهر و منطقه خودتون انجام بدید و برای مردم منطقه‌تون موفق و مفید باشید چه کار میکنید؟ پس شد تا حالا توی زندگیتون شده که ایجاد یک کار و شغل بکنید و به عبارتی کارآفرینی کنید؟ و اگه بخواید این کار انجام بدید چی کار میکنید توی شهر و منطقتون که باعث پیشرفت بشه؟ و اما پلای ارتباطی بین ما و شما، شماره تلفنمون با پیش شماره 054-33-22-40-80. پس شد شماره تلفن ما 33-22-40-80 با پیش شماره 054 و سامانه پیام کوتاه ما هم 30643. بله، 30643 هم سامانه پیام کوتاه ما هست که خیلی جالبه، همین ابتدای برنامه هم ما پیامک داریم. حتما پیام های شما رو خواهم خوند، پس همراه ما باشید، منتظر پیام ها و صدای قشنگ و گرمتون هستیم.
غزل بود، غزل نبود و تو بودی.
شب‌های ایران،
شب‌های ایران، امشب زاهدان.
بله عزیزان، همراه شما هستیم با شب‌های ایران از جنوب شرق ایران، سیستان و بلوچستان، رادیو زاهدان. و صحبت ما هم امشب در خصوص کارآفرینیه. دو تا سوال هم از شما داشتیم که بفرمایید تفاوت بین یه آدم کارآفرین و موفق چیه، و شما اگر بخواید یه کارآفرینی بکنید چه کاری انجام بدید که توی شهر و منطقتون باعث پیشرفت بشه. یه دوستی داشتم که میگفتش که کارآفرینی که کاری نداره، من این کار رو هر روز انجام میدم. ازش پرسیدم چطوری؟ گفت من همیشه کارآفرین بودم تو زندگیم. تا وقتی ازدواج نکرده بودم این کار رو برای مادرم انجام میدادم. از وقتی هم که ازدواج کردم روزی 100 بار برای همسرم کارآفرینی میکنم. گفتم آخه مگه میشه بیشتر توضیح بده آقای کارآفرین؟ جناب نخبه یه لبخند زد و گفت از همون بچگی عادتم بود که تو خونه راه میرفتم و وسایلمو اینور اونور مینداختم، زباله رو همینطور پرت میکردم وسط اتاق. مادرم هم داد میزد مدام که الهی که بچه بگم چی کار نشی، چرا مدام برام کار درست میکنی؟ گفتم چی؟ گفت بله، از وقتی هم که ازدواج کردم خانومم داره این حرفو میزنه، اما موندم چرا جای تقدیر از من مدام به این بد و بیرا میگن. و بنده گفتم الحق که تو کارآفرینی نخبه.
به نام خدا، سلام.
بله، ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی میکنید با برنامه شبهای ایران. خب همین ابتدا میخوام چند تا از پیاماتون رو بخونم. خانم نگار لیموچی از اهواز گفتن سلام، شب خوش، عید مبعث مبارک. گفته اگر پول داشته باشم حتما کارآفرینی میکنم، بدون پول نمیشه. البته ایشون که درست گفته، ولی خب همیشه هم پول حرف اول رو نمیزنم. گفتن سلام و احوال شب‌های ایران، از رادیو زاهدان خسته نباشید. درود به کارآفرینای کشور. بهرام حسانلو از زنجان، ممنونیم از شما. و همینطور آقای علی دهنوی از خیابان امام‌خمینی محله دهنو، گفتن دوستدار برنامه شما هستم و درود و سپاس به شب‌های ایران و مرکز زاهدان. گفتن من در بحث کشاورزی و دامپروری دارم فعالیت میکنم. چقدر عالی! و اگر این کشاورزان و دامپروران نبودن که چه اتفاقاتی میافتاد؟ واقعا خیلی کم اوتا داشتیم. آقای ابراهیم میرشکار از فرخ شهر چهارمحال بختیاری هم سلام گفتن و حاضریشون رو خواستن بزنیم. و عزیز شنونده ای هم، بله، آقای حمید عسکری هم از شهر تاریخی بهشهر حاضریشون رو خواستن که براشون بزنیم در همین ابتدای برنامه. 44 دقیقه از برنامه داره میگذره و وارد روز یک شنبه شدیم و میخواییم بریم در این لحظه همراه بشیم با آقای یزدانی، همکار گزارشگرم. بفرمایید.
به نام خدا، سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه شبها ایران. از شهر زاهدان در خدمت شما هستم در این بامداد زیبا. امیدوارم که لحظات دقایق زندگی به کامتون باشه و این صدای جیرجیرکی که در این دقایق بامداد میشنوید، خب مشخصه که پویایی و کار و تلاش روزانه به سرانجام رسیده و همه در حال استراحتن و این جیرجیرک در حال آواز خواندن هست. و بنده میخوام در این بخش گزارشی در خدمت عزیزی باشم از همستانی های خوبم شهروند زاهدانی، که خب این موقع معمولاً بامداد هر موقعی که کار و تلاشی داشتن بالاخره انجام دادن و خب اومدیم در خدمتشون هستیم، کنار حیات منزلشون چند دقیقه باشون یه گفتگو داشته باشیم و این جیجیرک هم با ما همراهی میکنه این بخش گزارشی رو، همچنان در حال آواز خواندنه. آقا سلام.
سلام،
خوبید انشالله؟
ممنون،
زنده باشید، بامدادتون بخیر و نیکی قربان.
همچنین عزیزم،
سلامت باشید، ممنونم. آقا در مورد نخبگان میخوایم صحبت بکنیم. جناب عالی، چه تعریفی از نخبه و نخبه بودن داریم؟
نخبه به نظر بنده یک کسی که از توانایی‌های خیلی بالایی برخوردار است، در بحث علمی، در بحث فیزیکی، در هر کاری که دارای مهارت بالایی نسبت به سایرین هست، این میشه گفت نخبه. نخبه او کسی که واقعا یه مطلب بهش گفته میشه بدون کوچکترین نگاه ضبط میکنه، تو مغزش هست، آماده هست، هیچ مشکلی نداره، سریع براش اگه 10 سال دیگه، اگه 5 سال دیگه، اگه 10 روز دیگه بگن بازم همون غذایا هست، یادش هست، مطمئن چی به چی هست. شما
بله. خب یک فرد معمولی با نخبه چه تفاوتی داره؟
فرد معمولی انسان معمولی هست، دنبال هیچی نیست، ولی فردی که نخبه هست دنبال تلاش هست، دنبال کوشش هست، سعی میکنه که روز به روز بر دانشش افزوده بشه، روز به روز فعالیتش مشخص بشه، در بین کشور، در بین کشورها، در بین استانها نشون بده خودشون، هر روز برتری هاش و استعداداشون رو نشون بده. این فرق بین نخبه و فرد معمولیه.
بله، ما نخبگان زیادی در استانمون داشتیم و داریم و در بحث اختراعاتی داشتن، در بحث فیزیک، در بحث خب فناوری های مختلف که عزیزان ما حرفی برای گفتن دارن و بهشون میگیم نخبه. و خب چه بکنیم که نخبگان ما همیشه به قول معروف کش بشن؟
به نظر من باید شناسایی بشن، از هر گوشه کنار استانمون و مملکتمون باشه این افراد شناسایی بشن، باشون حرمت گذاشته بشه، بهشون بها بدیم، کارشون رو تعریف کنیم از کارشون و بگیم که شما از انسانهای نیک هستی، از انسانهایی که داره مهارت بالا هستی، داره تجربه بالا هستی، شما میتونیم، بهش انرژی مثبت بدیم. انرژی مثبت که بدیم خود به خود پیشرفت میکنه، سعی میکنه در مواردی که هر روز پیشرفتی بیشتری داره تلاشش بیشتر بشه، تلاشش مضاعف بشه و دنبال اکتشافات، دنبال اختراعات بالاتری باشه. اگه بهش بها بدین قدر اون زحمت، قدر اون کاری کرده بدونیم. باید تو مملکت ما، تو جمهوری اسلامی ایران ما، اون مسئولین ما دقت داشته باشه به این فردی که داره زحمت میکشه یه کاری اختراع کرده بها بدن. این نظر من اینه.
بله، انشالله که نخبگان ما همیشه موفقیت‌هاشون روزافزون باشه و به اوج اعلا در این زمینه دست پیدا بکنن. آقا ممنونم، باقی و برقرار باشید، بامدادتون بخیر نیکی. و این جی جیرک همچنان آوازخوانی میکنه.
سلامت باشی، خدا قوت و عزت زیاد.
سلامت باشید. خب ممنونم شنوندگان عزیز، به پایان این بخش گزارشی برنامه شبهای ایران از سیستان و بلوچستان رسیدیم. در پایان باز هم آهنگ این جی جیرک حسن ختام این گزارش ماست. خدا نگهدار.